بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. پس من در مسئله 17 از مسائل مربوط به شرط چهارم از شرایط امر به معروف و نهی از منکر است و آن این است که امام می‌فرمایند کسی که در این مؤسسات داخل بشه محکوم به عدم عدالت و مسلمین نمی‌توانند آثار عدالت رو بر او بار کنند، نماز جماعت باش نمیتونن بخونن و برای طلاق هم شاهد طلاق نمیتونه باشه. ما گفتیم این هر درسته، اما سه تا شرط داره. اول این از کسی که ورود پیدا میکند عالم باشه به این که اون مؤسسه خرابه. ثانی این است که مکره نباشه، تقیه نباشه. ثالث این است که ورود او مفید به نام برای اسلام نباشه. در اینجا کلامی مرحوم علامه داره و کلامی هم شارح کلامش شهید ثانی داره. علامه در قواعد جلد اول صفحه 526 می فرماید لا یقده فی الاداله ولایت القضا من قبل الظالمین بالاکراه. ایشون هم یکی از همون سه شرطی که ما گفتیم میگه مانعی ندارد اینها ولایت قضا داشته باشن از قبل ظالمین، منتها مکره باشند. فرموم شهید ثانی در فواید القواعد صفحه 506 اضافه میکنه، میگه حیث لا یمکنه احراز الاحکام علی وجه الحق. مال اونجاییست که نمیتونه احکام رو احراز کنه بر وجه حق. یعنی اگر از طرف ظالمین منصوب شد به قضاوت و توانست احکام حق را اجرا بکنه، این را هم باز حرام نمیدانه شهید ثانی. بعد با فاصله میگه ولو تمکن من اجرائها علی وجهها، اگر بتواند اجرا احکام بکنه بر وجه حق، من غیر جاز من غیر اکراه، حتی بدون اکراه هم جایزه، بل ربما وجب، گاهی می شود که واجبم میشه. بنابراین این که هر کسی تو این تشکیلات باشه فورا ما که عدم عدالت بهش بزنیم نیست. منظور امام هم اون جایی بوده است که نه اکراهی بوده باشه، نه مفید به حال مسلمین باشه، عالم هم باشه به این که این راه راه باطله، شرایط درش جمع باشه. ولی ما ناچاریم در اینجا در مقام شرع این مسئله رو شرع بدیم. بله، مفید باشه به طوری که فایدهش جبران کند اون همکاری با دستگاه ظلمه را. ببین مسئله ها، اگر جایی هم احتمال یکی از این شرایط رو بدیم، آیا جای حمله به صحت نیست؟ فورا محکوم به فست کنیم و عدم عدالت، یا اینکه بگیم آقا این شاید بکره، این شاید احکام به خوب اجرا میکنه، این شاید اصلا خبر از موضوع نداره، نمیدونی این مؤسسه ظلمه است. خب اگر اعتمالاتی باشه، شخصی هم باشه، صاحب وجهی، صاحب وجاهتی که اعتمال بدیم این شرایط داشت باشه، خب جای حمله به صحت هم هست. بنابراین در مواد شک هم حمله به صحت بکنیم.
اصل حمله به صحت الا اماره
بله، مگر قرائنی برخلاف باشه. حتی از احتمال انهو جاهلون به موضوع لم تسلب منه لعداله بل لابد من حمل عملی على صحه و بقای عدالتها. این جمله ایست که ما داریم
در صورتی که امام گفته حتی اگر احتمال هم باشه باید احتیاط کرد و
بله
حکم به عدم عدالتش کرد،
مثلا منتها در صورتی که در مقابل این احتمال یه احتمال خلافی هم بوده باشد، اونجا باید اینطور که ما میگیم عمل بشه. ایشون میخواستن بالاخره این اشخاصی که در این تشکیلات هستن از سکه بیاندازن و لذا با شدت در این مسائل برخورد میکنن. منتها اگر بخواهیم جوانب مسئله رو در نظر بگیریم باید اونطوری که ما عرض کردیم باشه.
بیشتر
بله در شرایط خاصی ایشون اینو گفتن. و اما مسئله هجره در مورد سهم امامه، میخواهیم که روزیشون رو هم قطع کنیم، این قبیل اشخاص رو شدت عمل خرج بدیم. لا یجوز لهم اخذ سهم امام علیه السلام، جایز نیست اخذ سهم امام علیه السلام کنه. و سهم ساده، نه اگر سیده به عنوان سهم سید. و لا یجوز للمسلمین اعطاهم من السهمین، مسلمین هم که اینها رو بشناسن از سهمین به اینها ندن، مادامو فی تلکن مؤسسات، مادامی که در اون مؤسسات هستن اونتا دو قیدم بهش میزنن. ولم ینتهو و یتوبو انهو، مگر اینکه از اونجا بیان بیرون و توبه هم بکنن. میدانید در مسئله بد نیست اینجا اشاره به مسئله وجوهات شرعیه بکنیم. میدانید که عقاید مختلفی هست. گروهی معتقدن به اینکه امام بخشیده. بله. و اما وجوهات شرعیه فقط ابحنال شیعتنا مباح کردیم برای شیعیان. و بنابراین اصلا چیزی به نام وجوهات نمیشه از مردم گرفت. کسانی که این حرف رو میزنن توجه به یک نکته مهم ندارن. وان این است امام در زمان غیبت تمام وظایفش تعطیل نمیشه. بخشی از وظایف امام تعطیل میشه. اما رسیدگی کردن به عقاید مسلمین، تربیت بچه هاشون، حفظ جوانانشون، حفظ حوزه های علمیه، حفظ معتقدات، ها اینا که در زمان غیبت که اینا تمام نمیشه. مظاهر مهمی امام دارد که البته به عنوان رئیس حکومت شرعیه در تمام دنیا اون یک وظایفی داره، اما یه وظایف دیگری است که با غیبت تعطیل نمیشه و اونها هزینه هم داره. بخوان بچه ها تربیت کنن هزینه داره، بخوان حوزه های علمیه باشه هزینه داره، بخوان معتقدات باشه هزینه داره. حوزه های علمیه بدون هزینه میشه؟ یا بگیم در زمان غیبت حوزه های علمیه تعطیل کنیم؟ و تعطیل کنن عقاید علوم اسلام از بین میره. جوان ها دیگه بی عقیده میشن، بچه ها بی عقیده میشن. خب باید باشه اینها، و اینها هزینه داره. بنابراین نمیشه بگیم ابهناد شیعت نامعنیش این است که هیچ وجوهات از کجا این حوزه ها رو اداره بکنن. خب اینم از وظائف امامی که در زمان غیبت تعطیل نمیشه و باید جانشین امام نائب الامام باید این رو انجام بده. هزینه هم از همین وجوهات هزینه بکنه. تازه وجوهات رو میدن مردم، حالا عده‌ای نسبت به سابق بهتر وجوهات میدن، بازم کم بوده. وقت شما میگید ابهنان شیعتنا، یعنی هیچ وجوهی ندید و حوزه های علمی هم همینطور بچرخن یا تعطیل بشن و عقاید و اینها از بین بره. کتاب های باید نوشته بشه در زمان غیبت که با این کتب عقاید حفظ بشه، که دوا هزینه داره، احتیاج به هزینه داره. چطور میشه باید این رو میگن؟ گروه دومی عقیده شون این است که اینا رو باید حفظ کرد، خرج نکرد یا زیر زمین دفن کرد وجوهات شرعیه رو، یا به دست امینی داد تا خود حضرت ظاهر بشن، تحویل حضرت داده بشه. تحویل حضرت داده بشه
حتی سرمتادات؟
بله،
حتی سرمتادات رو
همه شو. حالا بگی سهم سادات رو به سالمدی سهم امام چی؟ اینا رو حفظ کنیم تا حضرت ظاهر بشه، تحمیل خودش بدیم. این گروه دوم هم همون اشکال گروه اول رو دارن و این است که اینا خیال میکنن تمام وظایف امام در زمان نیبت تعطیل میشه، در حالی که این چنین نیست. امام ظاهر باشه غائب باشه، حوزه های علمیه از واجبات برای حفظ اعتقادات مردم، رضا اعتقادات از بین می رود، شیعه اصلا دیگه منقرض میشه.
ظاهرا این فتوا
ها علمایی است که اوائل بله. به هر حال اینم مثل اولی هست، درستی حق این است که این وجوهات شرعیه به دست نواب امام می رسد. و اما بله روات احادیث نا اینها رو قرار دادیم، اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الی روات احادیث نا، همونطور که باید حوادث به اونها مراجعه کرد، وجوهات هم به اونها داده می شود. اون بخش از وظایف امام که تعطیل بردار نیست، اون بخش رو باید حتما انجام داد.
ولایت بودن روایات اباحه
بله،
تک تک روایت اونجا بردار
روایت چم ضعیفه.
مثلا این نکته که فرمایی نکته جدیدی است
که چی؟
همین که نشر اسلام هزینه داره.
بله بله، این نکته رو باید بهش توجه داشت که بالاخره بخش مهمی از وظایف امام در غیبت هم هست و اینا هزینه داره. ما در روایاتی که مربوط به وجوهات هست دیدیم کسی آمد 400 درهم یا دینار به عنوان وجوهات خدمت حضرت بده. حضرت رو همش بهت بخشید. خب با این که وجوهات است و احکام است و ولی امام مثل این که ولایت داره ببخشه، حتی سهم سادات هم بخشه. ما میگیم همین منتقل به نواب امام شده، اونها هم میتونن. ولی لذا این آقایونی که میگن سهم سادات کنار بذار، سهم امام کنار بذار، ما معتقد نیستیم. برای که خود امام سهم سادات رو میبخشید، سهم امام رو میبخشید، معنیش این است که امام هر طوری صلاح بدانه در این وجوهات تصرف میکنه و این وجودات رو و خب این هم در باره این. بنابراین باید سهم امام به مطابق سابق عمل کرد. منتها ایشون میگن اینهایی که در این مؤسسات هستن و این مؤسسات به ظلمه مربوط است، مسلمین نباید بهشون سهم امام بدن مگر اینکه بیرون بیان و توبه کنن، در اون صورت میشود سهم امام و سهم سادات به اونها داد.
عدالت شرطه در سید فقیر؟
بله؟
عدالت در سید
فقیر؟ نه، عدالت در سادات فقیر شرط نیست. بگیم ظاهر به چرا ما میگیم در صورتی که اینها تظاهر به فسق کنن اونجا رو اشکال میکنیم ما.
آقا اینا مثلا خودشون مرتکب جرم شدن، خانواده‌هاشون
اونم از بله. خب کسی میگه آقا به خانواده‌هاشون به دست خودشون نن و خب اینم مسئله 18 هم تمام.
همین دو نظریه بود در مورد خون، نظر دیگه هم هست.
چه نظریه بود؟
دو تا فرمودید.
یکی اباحه، یکی حفظ، یکی هم مصرف. عمدهش این ستاست. اون هم که میگن دفن کنید، اونها هم کسانی هستن که میگن حفظ کنید. میگن چون در روایات داریم که حضرت گنج های زمین رو استخراج میکنه، اینها رو هم به صورت گنج در بیارید که وقتی حضرت آمدن اینها رو استخراج کنن. اینا مال زمانهایی بوده که شاید خیال میکردن به زودی امام ظاهر میشه و یا نه خبر نداشتن که حفظ جامعه شیعه در برابر آفات احتیاج به حوزه های علمیه، مؤسسات دینی، علمای ربانی، مبلغین، کتاب ها، کتابخانه ها احتیاج به اینها داره. توجه نداشتن به این مسئله، ساده انگاری میکردن. گاهی هم همون شهر خودشون رو میدیدن، ما ورای شهر خودشون نمیدن. اما اون نظر کلی و عامی باید به جامعه شیعه بیاندازیم، نه تنها در شهر خودمون، نه تنها در مملکت خودمون، بلکه در کل دنیا باید ما یه همچین توجهی داشته باشیم. اگر این توجه داشته باشیم، کلی نگر باشیم، میفهمیم این وجوهات کم هم هست که زیاد نیست. خب میریم سراغ مسئله 19. ما میخواییم مسئله 19 رو بالاخره بخوانیم که بعد بریم مسئله 20 که خیلی حرف درش هست.
13
ها؟ 19 هیزاری که گفتیم دیگه. بله، نانشونو در مسئله 18 بریدیم، مسجدشون هم در مسئله 18 ازشون گرفتیم، طلاهاشون هم که ازشون پراکنده کردیم. حالا میریم مسئله 19. مسئله 19 هم نه جزء امر به معروف و نهی از منکره، نه معاونت زلمه. به مناسبت الاعذار التي تشبث بها بعض المتلبسین، صحبت این است اینا عذرهایی میارن، آیا عذرهای اونها مسموعه یا نه، ایشان میخوان عذرهاشون هم قطع کنند و بزنند.
منکر منتسبین یا
متلبسین؟ ما متلبسین نوشته.
علم و دین که نمیشه
منتسبین بعضون متلبسین
بالعلم و دین
منتسبین ما با اینجا متلبسین. خب فرق نمی کنه. الاعضاء التي تشبس بها بعض المتلبسين
يا
منتصرين بالعلم والدين للتصدي اعضاءشون لا تسمع منهم ولو كانت وجيهة عند الانظار سطحية قافلة. بله اوزهای اینها پذیرفته نمی شود هرچند در نزد آدم های سطحی نگر و غافل عذر خوبی باشه. گمان نمی کنم این انظار سطحی عربیه عربی نیست، این فارسی عجمیه. در سخنان روزمره عجمی میگیم نظر سطحیه، ولی عربی نیست. عربا به جای چی میگن؟
سوزج مثلا
ها.
سوزج سادلو
خیلی خوب. در اینجا این بحث لازم میاد که باز هم نگاه کنیم اینهایی که با سلطانن. اینا بعضی هاشون عذرشون موجهه، مگر ما در روایت صدوق به اسنادش از علی ابن یقطی نداشتیم که می فرمود ان لله تبارک و تعالی مع السلطان اولیاء یدفع بهم عن اولیائه. خداوند با سلاطین اولیایی دارد که اینا مدافع اولیایش هستند. خب این روایت علی ابن یقطین ظاهرن سند معتبری هم داشته باشه. حدیث یک باب 46 از ابواب ما یکتصب و به بود. خب یه وقتی واقعا این چینه اینها عذرشون موجهه، میبینن حفظ اسلام و مسلمین الا من هذا طریق ممکن نیست. روایات هم میگه اگر ممکن نباشه باید باشه. اما یه وقتی میبینید نه اکراهی در کاره، نه طبیعی هست، نه حفظ اسلام و مسلمین و دفاع از طرفداران اهل بیت درش هست، همانطور که در روایت علی ابن یقطین بود، لا یکون شیء من ذلک، گاهی هیچ کدام از اینها نیست، بل یکون حب الدنیا سببا لذلک، فقط عامل اصلی حب الدنیاست. این اعذار هم اعذار واهیه هست. امام هم نظرش همین آخره بوده است و اون قیود نزده، ولی ما در شرح کلام بالاخره ناچاریم این قیود رو بزنیم. مصنف ناظر به این آخری هست که حب الدنیا یا حب المال سبب لذاله. بنابراین اگر تقیه باشه، اگر اکراه بوده باشه، اگر پناهگاهی برای شیعیان بوده باشه، عذری به این شکل داشته باشه، ما عذرشونو میپذیریم. اما اگر هیچ کدام از اینها نباشه، حب دنیاست و این اعذار هم اعذار پذیرفته ای نیست. ما نمیپذیریم و اینها رو معامله میکنیم همون معاملاتی که در بالا گفتیم. نه نماز جماعت ادارت داره، نه از وجوهات بهشون میدیم و بالاخره خالشون هم جز منکرات میدانیم. بنابراین این هم نه از مسائل امر به معروف نه نهی از منکر. خب این همه چیزیست که از شؤون اون میباشد و از جزئیات اون میباشد. اینم مسئله 19. من مسئله 20 عنوانشو عرض کنم که خیلی محل بحثه، فردا شرحشو بدیم. مسئله 20 مربوط به این است که بله، آیا عدالت در امر به معروف و نهی از منکر شرط یا نه، و آیا خودش باید اهل عمل به اون معروف و نهی از منکر باشه یا نه. دو تا مسئله رو امام در اینجا با هم مخلوط کرده، در حالی که اینا حسابشون جداست. آیا عدالت شرط؟ عدالت شرط نیست. این مربوط به تمام موارد امر به معروف و نهی از منکر آدم عادلی بوده باشه. اما مسئله دوم، عدالت شرط نیست، اما اینجایی که نهی میکنی خودت هم به جا نیار، اینجایی که امر میکنی خودت هم به جا بیار. بیشتر بحث روی این بخش دومه و روایات ما هم بخش دوم میگه. توجه فرمودید؟ یه بحث این است که آیا عادل باشه یا نباشه، یه بحث در این است که آیا عامل باشه یا عامل نباشه. موردی در اون مورد که امر به معروف نهی از منکر میکنه، روایات مال این دومیه. احوالم خیلیش به این میخوره، ولی خب ما دوتا رو باید از هم جدا کنیم، هر دو رو بحث کنیم. آیا عدالت شرطه یا نه؟ آیا عمل موردی در اون جایی که امر به معروف نهی از منکر میکنه شرطه یا نه؟ این مسئله مهمی است که روایت هم زیاد داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
آقای مصطفی قروی نظرش